بسم الله الرحمن الرحیم. هر شاد که ما دیگه این اواخر بحث تعلیم هست، گفتیم که وظایفی که حکومت و دولت داره محدوده وظایف تعلیمی واجب و حرامشون رو ذکر کردیم، واجب و مستحبش رو ذکر کردیم و در ضمن به تزیلات و فروعی ذکر کردیم که حالا 3-4 تا 4-5 تا بود، یادم نیست دقیق تا چند تا ذکر کردیم، پنجم بوده، 5 تا ذکر کردیم. بله بله بسیار. از شاد که یک مجموعه ای از سوالاته که اینا آموزش پرورش وقتی داده بود و از مطرح کرده بود، من اونا را در عرض شود که تو این حالا ترتیب فروعش رو دیگه بعضیش رو اینجا عرض میکنم، چون بحث جدیدی نیست، در واقع ارجاع به همون قواعد کلی قبله. حالا در حقیقت ما تنبیه و فرع ششم رو باید این امر قرار بدیم که قاعده کلی این است که در روش‌ها و شیوه‌هایی که حالا باید دولت یا خود پدر و مادر به کار بگیرند برای آموزش، عرض شود که اینجا جایی است که دیگه محدوده است که به طور خاص دین نکته‌ای نداره، به طور خاص نداره. اونی که ما قاعده فقهی در اینجا داریم اینه که، یعنی سوال اینه که آیا باید از بهترین روش‌ها و شیوه‌ها در آموزش و تعلیم و همینطور تربیت استفاده کرد، این حکمش چیست؟ این قاعدش اینه که هم طبق قواعدی که چند بار تا به حال ما گفتیم اینه که استفاده از بهترین روش ها از یک امر مستحبی است، یعنی مستحبه که انسان بهترین مسیر را برای انجام وظیفش طی بکنه، طبق همون که المؤمن اذا عمل شیئا اتقنه، این قاعده بود. گزینش بهترین روش برای انجام کارها، این یک قاعده است که امر مستحبی است و طبعا در آموزش و پرورش و در ایفای وظیفه دولت یا خود پدر و مادر هم این قاعده باید بهش توجه بشه. اگر جایی البته ان عدم استفاده از یک روشی موجب این میشود که به وظیفه عمل نکنه، یا عرض شود که مثلا در او تضییع عمری باشه به شکلی که حرامه، اون وقت واجب میشه، ولی اصلش اینه که بهترین روش ها رو باید استفاده کرد به عنوان یک امر مستحب، ولی گاهی میشود واجب. کجا؟ اونجایی که موجب یک عدم تعلم او شخص بشه، یا عرض شود که موجب یک نوع ذلتی برای جامعه اسلامی باشه و از این قبیل عناوین ثانویه‌ای که ممکنه بیاد استفاده از یک روش را واجب بکنه، و الا خب بهترین روش مستحبه، مگر اینکه یک از این حالت‌ها داشته باشه یا اینکه خود حکومت اون را الزام بکنه از باب ولایت، اون وقت اون روش ها به کارگیریش میشه واجب. این هم یه قاعده کلیست که بیشتر هم یعنی قبلا به نحوی از قواعدی که قبلا گفته بودیم استفاده میشد. این هم امر ششم. امر هفتمی که اینجا گاهی سوال هم میشه که آیا دولت میتواند یک آموزش های همگانی یک دست را الزام بکنه، این هم طبق قواعد همون اختیارات حکومتی و ولایی می شود. اگر کسی قائل به اختیارات ولایی و حکومتی به اون معنا نباشه، شاید اشکال داشته باشه، یعنی وجهش مشکله، ولی اگر ما امروز بدون تختش کردیم دیگه، عرض شود که این هم طبق وظایف اختیاراتی است که اینجا وجود داره، اختیارات حکومتی است. اگر کسی قائل به نظریه ولایت مطلقه نباشه، این یکسان سازی آموزش ها و الزامش همونطور که قبلا گفتیم مانع بی منع نیست، ولی قائل به حکومت و ولایت مطلقی که باشه مانعی نداره. این هم عرض شود که یک مطلب. موضوع و مطلب دیگه هم این است که عرض شود که قبلا گفتیم که ما وظیفه آموزشی کودکان را و فرزندان را هم متوجه دولت می‌دانیم، هم پدر و مادر. خب هر کدام زودتر اقدام بکنند از دیگری ساقط میشه، اینو قبلا میگفتیم، ولی زا میتواند عرض شود که در یک پدر و مادر میتوانند اقدام بکنند، و اگر اقدامشون در چارچوبی بود که حکومت همون را قبول داره طبعا وظیفه حکومت ساقط میشه. اینم باز یک نکته ایست که طبق قواعد قبلی بهش اشاره شد و روشنه. حالا من یک سری سوالاتی هم که در اینجا آموزش و پرورش سابق کرده بود و بعضیش حالا به بحث ما مربوطه، در ادامه حالا مورد مورد را عرض میکنم. من یک مروری دارم به حدود 20 سواله که این دیگه در پایان بحثمونه. گفتم این سوالاتی که اینو مطرح کردن چه بکنیم. یک سوال اینه که آیا تربیت کودکان وظیفه والدین است و دولت نقش ناظر داره، یا دولت خود باید مجری تعلیم و تربیت باشد و والدین ناظر هستند؟ این یک سواله که جوابش اینه که هر دو وظیفه دارند و عرض شود که هر کسی زودتر اقدام بکنه از دیگری ساقط میشه، ولی معیارهایی که حکومت به عنوان اختیارات حکومت در آموزش و پرورش تعیین میکنه و ابلاغ میکنه اون باید رعایت بشه. این یه سوال. دومی اینجا وجود داشته که حالا من این سوالات هم بعد بهتون میدم، اینه که وظیفه دولت در تربیت کودکان عام است یا فقط محدود به مواردی مثل عدم صلاحیت والدین یا فقدان والدینه؟ اینم در آموزش هایی که بایستی بهش داد، اینم پاسخش اینه که در جایی که دو صورت ما داریم، اینم یک فرع دیگریست، یک بار است که فرزند واجد ولی نیست، یک باره که واجد ولی است. اگر فرزند واجد ولی نباشه، یعنی فاقد پدر و مادر باشه و ولی شرعی و قیم شرعی نداشته باشه، عرض شود که در روایات آمده که حاکم ولی و من لا ولی له است. توجه کردید؟ ولی کسی است که ولی نداره، ولی از اون وقت در صورتی که یتیم باشه و فاقد ابوین باشه و قیم شرعی باشه، اون وقت همه اختیارات اون شخص به حکومت واگذار میشه، حاکم صاحب اختیار نسبت به اوست، و طبعا مسائل تعلیم و تربیتش هم از باب این که حاکمه بر عهده اوست به طور متعین. اما وقتی که فرزند پدر و مادر داره، وظایف تربیتی و تعلیمی او همونطور که گفتیم مرده، یعنی هر دو موظفن، هر که اقدام بکنه دیگر از دیگری ساقط میشه. پس در اون جایی که ولی نداره فرزند یک کودکی، این وظایف تعلیم و تربیتی متعین میشه در حاکم، ولی وقتی که ولی داره اون تعین نداره، میتونه ولی اقدام بکنه میتونه حاکم اقدام بکنه، هر کدام اقدام بکنه از دیگری ثابت میشه. حاکم یعنی دولت، دولت یعنی اونی که اختیارات جامعه رو دست داره، لازم هم نیست که خودش قبلا گفتیم مستقیم اقدام بکنه، اون رو واگذار میکنه به دیگران، اجیر میگیره. پس ما چون نگاه اسلام اینه که در قبال اون آموزش های دینی واجب یا اونجایی که مستحبه تو محدوده هایی که تعیین کردیم، هم پدر و مادر مسئولیت دارن هم دولت مسئولیت داره، هر دوشون مسئولیت دارن، اون وقت اگر در جایی پدر و مادر نباشه تعیین در او پیدا میکنه، یا اگر جایی حکومتی نباشه، حکومت اسلامی شده نباشه، خب تعیین پیدا میکنه اون وظایف الزامی آموزشی و تربیتی در پدر و مادر، هر دو که باشن یکی از این هاست، هر کدوم اقدام بکنه از دیگری ثابت میشه. ولی اگر این بود یا و اون نبود او بالعکس، وقت اونی که هست وظیفش متعین میشه. این فرمول و قاعده کلیش اینه. و اما اگر هر دو باشن طبعا تعین نداره، هر کدام اقدام بکنن از دیگری ساقط میشه. اینم این نه همین داریم میگیم در وظایف آموزشی و تعلیمی اینجور نیست که ترتب باشه، در عرض همه، یعنی او وظیفه داره اون وظیفه داره، همین رو ما داریم عرض میکنیم دیگه. در وظایف آموزش مثلا نماز، اون جایی که گفتیم واجبه، چیزایی واجبه، این آموزش هایی که واجبه، این طبق ادله، هم طبق ادله‌ای که قبلا بحث کردیم، هم بر پدر و مادر واجبه، هم بر حاکمیت و دولت و حکومت و اینها، اینو در عرض همه. ولی زد دو وظیفه که در عرض هم باشه، هر که اقدام بکنه از دیگری ساقط میشه. عرض شد که با سوال دیگری که در اینجا هست، سوال دو سهش همین یکی بود که از کردم، سوال چهارم اینه که حقوق و وظایف دولت اسلامی در تربیت کودکان بر حقوق و وظایف والدین ترجیح دارد. عرض شد که آیا والدین مؤمن به دین اسلام و غیر مؤمن به دین اسلام در این زمینه تفاوت دارد؟ ببینید، این که حقوق و وظایف دولت اسلامی بر حقوق و وظایف والدین ترجیح داره، این هم سوالی کردن. مقصود اینه که اگر حکومت یه چیزی گفت ولی والدین نمیخوان عمل بکنن، توجه کردید؟ آیا این ترجیح داره؟ بله ترجیح داره. اگر حکومت شرعی باشه و قائل به نظریه ولایت باشیم و چیزی رو الزام بکنه که به عنوان اولی هم لازم نیست، پدر و مادر حق تخلف نداره بگه من نمیخوام بچه‌م اینو یاد بگیره. این اختیار حاکم بر ولی چی مقدمه و بر اساس اون نظریه ولایت مطلقه. سوالات دیگه هم هست که حالا بحث های تربیتی معنای خاص برمیگرده که اونا رو من دیگه حالا فعلا ازش عبور میکنم. بله، یک سوال دیگری هم اینجا وجود داره، سوال هفته، که این آموزش های دینی و احیانا تربیت دینی آیا لازم تحت نظارت مستقیم ولی فقیه باشه یا تو همون برنامه های کلی دولت معنای خاصش باید انجام بشه؟ این هم پاسخش اینه که این اونی که ما میگیم حکومت در اینجا یعنی ولایت، بقیه هم فروع و شعب اون ولایت میشه، اون نظریه ولایت فقیه. و این که مستقیم ولی فقیه به این امر بپردازه، مثل بعضی از اموری که مستقیم خارج از سیستم دولت بهش میپردازه، تو این سیستمی که حالا ما داریم، یا این که نه در سیستم دولت بهش پرداخته بشه، مثل که الان در آموزش و پرورش هست، این ارشاد که در واقع تو سیستم ما میشه نهادهایی که مستقیم زیر نظر رهبری و ولایته و نهادهایی که نه تو سیستم دولتی است، آموزش و پرورش اونجور باشه اینجور باشه، این جواب فقهیش اینه که این تابع همون کارشناسی است و مصلحتی است که خود ولایت اونو تشخیص میده. یه حکم ثابتی ما اینجا نداریم. اونی که چه هست اینه که ولی امر بهترین راه را باید انتخاب بکنه، اما بهترین راه کارشناسی ها متفاوته، ممکنه یه وقتی مناسب باشه که اصلا تشکیلاتی مثل تو وزارت اطلاعات هم این بحث بود که مستقیم زیر نظر ولی امر باشه، یا اینکه تو سیستم دولتی باشه. این تابع کارشناسی ها و تشخیص نهایی خود ولی امره، تابع کارشناسی ها و تشخیص، ولی زن نمیشه اینجا بله از منظر فقهی ما یک حکم ثابت اینجا نداریم، این تابع این است که مصلحت چی باشه و تشخیص ولی امر چی باشه در این که آموزش ها. بله همونطور که عرض کردم، این وظیفه آموزش های دینی و تربیت دینی، چه اونجایی که وظیفه الزامی است چه رجحانی است، این تکلیف حاکمه، حاکم یعنی ولی. اما اینکه این ولی مستقیم تصدی بکنه یا با واسطه باشه، واسطش هم دولت باشه یا چیز دیگه باشه، اینا همش اشکال قصه است، تابع مساله و کارشناسی ها و تشخیص اوست که بر اساس مساله و کارشناسی باید انجام بشه. بله، این هم عرض شود که چه هست. یک دو سه تا سوال هم اینجا وجود داره که اگر کسانی میان مخل به اون تعلیم و تربیت بچه ها هستند، یعنی نمیگذارن، یه ممانعت ایجاد میکنن که بچه ها بتوانن اون چیزهایی که لازمه یاد بگیرند یا تربیت لازم انجام بشه برای اونها. حکم اونها چیه؟ این هم در واقع یه کار معصیتی است که دارن میکنن و تنبیه و تحذیرشون تو چارچوب همون عرض شود که قواعد تحذیر و تعذیرات قرار میگیره به عنوان اولی، یا اون تعذیراتی که حاکم میتونه به مجازات هایی که خود حاکم میتونه قرار بده برای کسانی که اخلالی در نظام آموزشی کودکان و جوان و جوان ایجاد میکنن. اینم باز حالا ما حکم خاصی در اینجا نداریم جز همون تعذیرات عمومی یا اون مجازات های خاصی که رو اختیار خودش حاکم میتونه قرار بده. سوال دیگری که در اینجا هست اینه که دولت میتواند برای یک برنامه هایی که در نظام آموزشی و تربیتی قرار داده اولیا را وادار بکنه به یه اقداماتی، به اینکه تقدیر بکنن، بیان، برن، نمیدونم یه وظایفی بر دوششون بگذاره، که الان هم آموزش اینطوره دیگه، مثلا میگه این جلسه را بیایید، نمیدونم اون کار را بکنید، یا اینجا این پول را خرج بکنید، اون کار را بکنید. این هم باز حالا ما چیز خاصی که نداریم، باز میاد تو همون چارچوب اختیارات ولایت و حکومت. بله ولایت میتواند الزام بکنه پدر و مادر را به یک چیزهایی، البته اختیارات ولایت همیشه در چارچوب مصالحه دیگه، دل بخواهی اونجور که نیست. این هم باز سوالیه که اینا باز به همون اختیارات حکومت و ولایت برمیگرده. هر شاید که یک سوال دیگه که حالا عیناً اینجا مطرح نیست ولی میشه مطرح کرد اینه که در برنامه ریزی های آموزشی آیا اولویت هایی هم وجود داره و که موجب باشه که در مقام تزاحم ما یکی یا از نظر مفاد و محتوا و مضمون یکی یا بر دیگری مقدم بداریم، مثلا آموزش های دینی، آموزش های غیر دینی و امثال این. اینجا هم بله قطعا اولویت وجود داره، یعنی آموزش های دینی لازم و واجب به عنوان اولین اولویت داره، بعدش هم حالا چیزهاییست که با عناوین کلی لزوم پیدا میکنه و بعدش هم مستحباته. تو برنامه ریزی این سلسله مراتب تکلیفی رو باید دولت و پدر و مادر رعایت بکنن. این همون چیزیست که سابقا ما میگفتیم که معارف دینی و تکالیف دینی اولویت ها و سلسله مراتبی بین شما حاکمه، چند بار اینو بحث کردیم دیگه. طبعا این سلسله مراتب در مقام آموزش و تربیت هم باید رعایت بشه، یعنی اولویت میاد تو آموزش مثلا واجبات، بعدش تو واجبات مثلا این، که اگر یه وقتی تزاحم شد با تاکید بشه رو اونایی که اولویت داره. ولذا یک نظام اولویتی در برنامه ریزی آموزشی از ناحیه دولت و والدین امریست که باید رعایت بشه. البته خود این اولویت ها و شاخص ها چیزیست که خیلی زیاد بحث نشده و چند بارم ما گفتیم امر مهمیست که در جایی باید بحث بشه. بله این از اون چیزهاییست که خلأ داره و کار هم نشده، این امر خیلی مهمیه که کار نشده و باید خود ما هم مقدار کار بکنیم. این حوزه است که باید کار عمیق فقهی بشه که این سلسله ملاک های اولویت ها بعد بر اساس اون ملاک ها و شاخص ها سلسله مراتبش روشن بشه و اون وقت میزان تأکیدش بر اساس این در برنامه ریزی خودشو نشون میده. این امر خیلی امر مهمیه که بخشی از کار نظری و فقهیش را ما باید انجام بدیم که کمترم انجام گرفته، ولی اصلش همینطوره، باید این سلسله مراتب مورد توجه قرار بگیره. و خب بله دیگه، اگر اون چیز خیلی مهم نیاز به این داره طبعا این مقدمه واجب اهم میشه که مقدمش هم اهمه. این ببین مقدمه واجب که میگیم عقلا واجبه، اون ویژگیاش هم اینطوره دیگه، مقدمه واجب اهم وجوب عقلیش اهمه، این همون رنگ وجوب ذل مقدمه سرایت به وجوب مقدمه میکنه به وجوب عقلی. آموزش های حالا مذهبی هم که اینو قبلا بحث کردیم دیگه، اینم سوالی بود که اینجا وجود داره. بله، یک سوال هم حالا دخالت دولت در حریم خصوصی دانش آموزانه که این بحث های تربیتی است که اینا رو انشاءالله تو بحث بعدی که بحث های تربیتی عرض میکنیم، حالا اینجا دیگه چه نیست. جای دیگری داره. بعد هم بحث یک سری هم سوالاتی در حدود اختیارات معلم در نظام آموزش و پرورش مطرح شده که 8-10 تا سوال اینجا هست و پاسخ همش هم اینه که معلم تو سیستم آموزش و پرورش های موجود در استخدام دولته و طبعا حدود اختیاراتش و وظایفش تابع اون مقرراتی است که مستأجر از این اجیر میخواد، او اجیر دولته و غیر از معلمی است که آزاد خودش همینجور درسی داره میگه دویده هم میرن پاش میشینن. در سیستم رسمی معلم حدود اختیارات و وظایفش در سیستم آموزش پرورش دانشگاهی و هر جایی، یا اگر حالا حوزه باشه ولی کسی حق زحمه‌ای بهش بده، اگر عقد اجاره‌ای وجود داره، استخدامی وجود داره، استیجار و اینهایی وجود داره، اختیارات و وظایف او تابع اون چیزی که به او سپرده شده. البته یک اختیار، یک وظایف عام می داره که اگرم او را اجیر نکرده بودن، وقتی میبینه این شخص باید مثلا نماز را بهش یاد بده، اون باید اقدام بکنه. اون وظیفه ایست که اگر پولم ندن باید اقدام بکنه به عنوان واجب کفایی. بنابراین معلم این نکته دقیقش اینه که دو تا مطلب اینجا هست که معلم در سیستم های رسمی حکمش حکم اجیره و اجیر باید در چارچوب همون قرارداد و استخدام و استیجار خودش اقدام بکنه، حد وظیفه و اختیارش تابع اونه. اما همین معلم، این یک مطلب، مطلب دوم اینه که این معلم در زمینه اون چیزهایی که واجبه به عنوان مکلف دیگران یاد بده، چون یه چیزهایی گفتیم واجبه برای هر کسی که میدونه ارشاد بکنه جاهل، در اون زمینه به عنوان یکی از مکلفین وظیفه داره، ولی اون که حالا دولت هم این وظیفه رو بر دوشش نگذاشته باشه. دقت میکنید این نکته دوم ثمرش اینجا ایجاد میشه که کسی اگر در فلان کشور معلمه، تو سیستم دولتی هم این وظایف ازش خواستن، توجه کردید، وظایفی که اونو باید انجام بده اگر دولت شما به رسمیت بشناسه اونها. اما همون معلم اگر این وظایف آموزشی دینی به عنوان اولی داره که دولت ازش نخواسته، یعنی شما در افغانستان شدید معلم، در یک کشور دیگه شدید معلم که تو سیستمش این نیست که حالا نمازم بهش یاد بده، حالا در افغانستان احتمالا اینجور باید باشه نمیدونم، ازش نخواستن تو عقد اجارهشون که اینا رو یاد بده، توجه کردید، ولی رو عناوین کلی این بچه‌ای که در تکلیف یا حتی در غیر حالت تکلیف اگر بگیم الزامی وجود داره، بایستی از لحاظ شرعی باید این اقدام بکنه. این تو محدوده اجاره نیست، ولی یک تکلیف عام شرعی بر دوش او هست به عنوان یکی از اطراف واجب کفایی. این ثمرش اینجا ظاهر میشه که خوب حتما جدید. بنابراین معلم در محدوده عقد اجاره و استخدامش وظیفه و اختیار داره اگر دولت یا پدر و مادر او را اجیر کردن یا کسی دیگه او را اجیر کرده. رو کردید نظام مثلا حوزه است که حالا دولت نیست ولی یه سیستمی داره که کسی رو اجیر کرده که این کارو تو اون سیستم باید انجام بده، ولی وظایف واجب یا مستحب شرعی ممکنه داشته باشه که تو عقد اجاره نیامده باشه، اون باید اقدام بکنه. بله، ولی میبینه این بچه نمازشو بلد نیست، این الان تو راهنماییه تو دبیرستانه باید هم نماز بخونه، نمازشو بلد نیست و از باب اینکه ارشاد جاهل واجبه او باید اقدام بکنه به عنوان، البته واجب تعیینی نیست دیگه، به عنوان کفاییه. اونی که تو عقد اجاره او آمده اون واجب تعیینی میشه، حالا چه وجوب شرعی هم داشته باشه چه اگرم نداره، با همین عقد اجاره بر او واجب میشه. اخذ اجرت هم که بر واجبات غیر عبادی اونها جایزه، بنابراین که میجایز، ولذا اونی که تو عقد اجاره اومده چه واجب باشه چه مستحب باشه چه مباح باشه، این بر او لازم میشه که انجام بده. اونی که نیامده بر او واجب نیست، مگر این واجب نیست. اونی که تو عقد اجاره اومده بر او واجب میشه و واجب تعینی هم میشه، واجب تعینی میشه، کفایی نیست. اونی که در عقد اجاره نیامده اگر جزء واجبات یا مستحبات شرعی کلی باشه، به عنوان کفایی او هم مسئولیت داره ولو در عقد اجاره نباشه. اینم این یه نکته دقیقی است که باید بهش توجه داشت.
وکالت نمیشه؟
میتواند به عنوان وکالت هم باشه، بگه وکیل من هستی که بری این کار رو بکنی، اونجور هم میشه. اون تابع حالا نوع عقدشه دیگه. اینم یک بحث کلی است که حالا به عنوان یکی از تنبیهات مهم ذیل بحث قرار میگیره. حالا سوالاتی هم که اینجا اومده با این ربط داره، با این بحث عقد اجاره ربط داره یا استیجار ربط داره. حدود مجاز فعالیت‌های آزاد معلمان و دانش آموزان در مدرسه با استفاده از امکانات دولتی چی نیست؟ این تابع همون عقد اجاره شون هست یا مقررات عمومی است که دولت قرار میده که از چه امکاناتی میتونه استفاده بکنه و چه فعالیت‌هایی میتونه داشته باشه؟ عرض شود که حدود مجاز اعلام سلیقه و نظر شخصی برای معلم چیست؟ آیا معلم موظف است تنها دیدگاه‌های دولت را منتقل کند؟ آیا رضایت والدین از نظر و آموزش‌های معلمان شرط است؟ این اقداماتی که در انتقال مطالب انجام میده و چی؟ یا در اتخاذ روش‌هایی در تعلیم و تربیت به کار می‌گیره معلم، این اگر در چارچوب اون عقد اجاره یا قوانینی که دولت قرار میده، حالا عقدشونه یا اینکه نه عقدشون هم تمام شده ولی از باب ولایت میتونه ابلاغ داشته باشه، یکی اینم هست. این نکته بعدی است که باید یا تو قالب عقد اجاره یا توکیل میاد و شرایطش، یا اینکه از باب اون ابلاغایی که حق ولایی او هست میتونه چی بکنه. خب او باید اینا رعایت بکنه. خارج از اینها اعمال سلیقه خودش اگر منعی نداشته باشه در اینکه روشی به کار ببره، حالا یه مطلبی هم بگه که منافات با اون وظایفش نداره، اون تابع این است که اگر منع وجود نداشته باشه جایزه، منتها ممکنه منع حکومتی باشه یا منع شرعی باشه. اگر نباشه طبعا اون میتونه مثلا همراه خودش چیز روش یا ابزار خاصی ببره برای آموزش. خب ببره، وقتی منع نداره که چیز نداره. یا یه مطالب خاصی رو به بچه‌ها آموزش بده که توی اون وظایفشون نیست، اینا اگر منافاتی با اون وظایف شرعی یا وظایف حکومتی نداره منعی نداره. منافاتی با اون وظیفه تکلیف رسمیش نباید داشته باشه، منافاتی با ضوابط شرعی هم نباشه، منافاتی هم با ضوابط حکومتی نداشته باشه. خب یک محدوده آزادی داره که میتونه در اون زمینه انتخاب بکنه. حالا مجازات هم این هم اینجا هست، حدود مجاز برای والد من. مجازات هم اگر منع شرعی و ولایی نداشته باشه، این هم سوال دیگه است، مجازات ها چطوره؟ نداشته باشه تو همون چارچوبی است که تا دو تا سه تا میتونه معلم بزنه بدون اینکه حالا چه بکنه. اینو تو کتاب حدود هم بحث شده، خود ما هم در آینده بحث میکنیم. تو همون چارچوبه که اصل تنبیه بدنی، اصل عدم جوازشه، الا در حد یکی دو تا سه تا که بدون اینکه لطمه ای بزنه اونها بایسه. اما اگر ولی و حاکم میتواند بیاد همین حد مجاز شرعی هم رو منع بکنه، که الان هم همینطوره، که اگر منع کرد او اختیار داره که منع بکنه و بعد از منع دیگه او حقی نداره که از این حق شرعیش استفاده بکنه، چون این حکم ولایی مقدمه بر اون حکم اولی. این هم در این مجازات هاست. این هم دوست داره که تکلیف معلمان در قبال دانش آموزان چیست؟ آموختن تا حد یادگیری کامل یا نسبی آنها؟ اونم تابع اگر چیزهای شرعی باشه، اون چیزهایی که شرعن بر او لازمه که به او یاد بده ولو حکومت و اجاره و عقد اونا نباشه، اونو با در حد متعارف با تلاششو بکنه که او یاد بگیره در حد متعارف. ولی اگر به حد عسر و حرج و چیزهای اونجوری میرسه طبعا لازم نیست. اما در چارچوب وظایفی که حاکم بر او میگذاره، اون دیگه با رو همون روال قوانین و مقررات و اینها معلوم باشه که تا چه حد او باید تلاش بکنه تا اینکه همه یاد بگیرن و میزان یادگیریشون اون حدودش رو خود به اون امر روشن میکنه. اگرم روشن نشده در عقد اجاره، همون شکل متعارفشه، در حدی که متعارفه که یاد بده. اینا تعدادی از سوالاتیه که اینجا مطرح شده بود و عرض شد که چون ما دیگه به اون شکلی نکردم، عمدتاً به 3-4 تا نکته اصلی برمیگرده. وظایف شرعی ذاتی، وظایفی که ولایت برای او، حکومت برای او قرار میده، و وظایفی که در چارچوب عقد اجاره و استیجار داره. یعنی 3 تا محور اصلی است. وظایفی که فی حد نفسه به عنوان مکلف داره، وظایفی که در یک عقد اجاره بر دوش او میاد از ناحیه دولت یا غیر دولت، و سوم وظایفی که از ناحیه ابلاغ ها و مقررات حاکم و ولی امر بر عهده او قرار میگیره. این محوره، این یک مطلبه که اساس این هاست. و شیوه ها و روش های برنامه ریزی و آموزشی هم، اینم تابع متغیرات زمانه که بر حسب عناوین ثانوی یا ولایی اینها لازم یا راجح میشه. توجه کردید؟ اینا کلید این پاسخه به همین سوالات، این چند تا مطلبه که عرض کردیم. و این بله دیگه یعنی باید اینجوری فرض بگیریم که سوال خوبی است. ببینید اگر واجب عینی را که او میخواد عمل بکنه، واجب عینیش الان اجیر شده که این کار را انجام بده، ولی یه واجب کفایی هم هست که باید نماز را مثلا بهش یاد بده یا چیز دیگری را، اگر تزاحم به این معنا داره که یا این یا اون، تو گاهی ممکنه تزاحم نداشته باشه، یعنی تو وقت شرعیش اینو انجام میده، در خارج وقت میره اونو انجام میده، اینجا قطعا اون واجب عینی مقدم بر کفاییه. اگر یعنی در واقع تزاحمی نیست در حقیقت، و نباید اون وقت اجاره و استیجار و استخدامی خودش را و کارمندی خودش را مصروف یک تکلیف بکنه و این تکلیف رو باید بره در خارج اون وقت. این در یک فرضه. اما اگر نه، تو همون وقت یا با تو همون وقت این وظیفه کفاییش انجام بده یا در غیر، باز صورت دوم اینه که دیگری میتونه قیام به اون بکنه، اگر باز دیگری هست اون نباید اقدام بکنه. پس اگر خود او میتواند در غیر اون وقت اون کفایی رو انجام بده، نباید در این وقت انجام بده. دوم این که دیگری میتواند اون تکلیف رو انجام بده و قیام به اون بکنه، خب طبعا او نباید در اون وقت انجام بده. حالت سوم اینه که نه، اصلا مردد شده، یا با غیر از این اصلا وقتی نیست، کسی دیگه هم نیست، یا با همونی که شرعاً بر عهده او گذاشته انجام بده، یا اونی که به عنوان اولی شرعیت داره برای او، یا به عنوان عقد اجاره حالا وظیفه او شده. این تزاحمی میشه که بین دو تا تکلیف عینی است، در واقع برای او هر دو عینی شده، و بعید نیست بگیم در یه واجباتی مثل نماز و اینها اون مقدمه بر عقد اجاره. آره دیگه، چون هر دوش هم عینی شد، مثلا یکی به ذات عینیه، یکی بالعرض شده عینی، و وقتش هم مزیق، هر دو در همین وقته، و این نیست که بگیم این چیز دینیه و اولیه به اون مقدمه بر اونه. بعید نیست بگیم دیگه. آره. و تخلف از اون جایزه، البته اگه راه مندوهه داشته باشه که بره رازیش بکنه و به حکومت بگه و اینا، که اون کار رو باید انجام بده، ولی حالا اگر حکومتی هم هست که اینو قبول نمیکنه، ممکنه بگیم اون مقدمه. و اگر هم حالا اهمیتش رو نتونستیم ثابت بکنیم، تأخیر میشه. ولی خب حالا سوال خوبی است که حالا باید روش بیشتر هم چی کرد. این یک سلسله سوالاتی است که به خود ریزتر بود، البته همش هم نکات مهمیه، منتها چون کلید پاسخش کلیدهای کلی و عامه دیگه، من خیلی معطل نکردم به اون شکل. و این متن اینا میخواید حالا شما یه نسخه بگیرید، میخواید داشته باشید اصلش رو من برگردم. تا دارید؟ دارید که به عقایده اگه میخوان بهشون بدید. خب حالا ما یکی از روزها و جاهایی که خیلی تردید دارم که هنوز نمیدونم فردا چی میخوام بگم، امروز خیلی کم میشه اینجوری که آیا این بحث رو تمام بکنیم بریم توی تربیت یا هنوز مباحثی در تربیت هم اونچه که تا به حال بحث کردیم در طول این 8-10 سال حالا با انقطاعاتی اونایی که داشته اونطور که قبل از کردیم احکام تعلم مقدماتی ذکر کردیم، بعدم احکام تعلم بوده و متعلم و آداب او و وظائفش، یکی هم یک بخش و فصل مفصل بوده و یکی هم یک بخش هم تعلیم و احکام و آداب تعلیم و معلم و وظائف و اینهای معلم بوده، تعلیمی بوده و نهادها و مسئولین نسبت به تعلیم بوده. یعنی احکام تعلیم علوم، آدابش، آداب معلم و اینکه چه کسانی وظایف تعلیمی رو دارن و حدود وظایف اونها چیزایی بوده که بحث کردیم که یکی دو سال اخیر در واقع نهادهای مسئول جامعه و دولت و خانواده و علما را به عنوان مسئولین آموزش بحث کردیم و حدود وظایف وجوبی و تدریسی ها، یعنی کتاب تعلیم و تعلم در واقع که تعلم یک فصلشه و تعلیم یک فصل دیگرشه، ما این رو تا به بحث کردیم که شده مباحث ما در این 8-10 سال تا اینجایی که ملاحظه کردیم. الان تردید دارم که یک بحثایی رو در همین